ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. روز چهارشنبه است، 21 روز از تیر ماه 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار از ایران و جهان باشید با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو همراه ماست. بنیامین، درود بر تو.
درود بر تو، وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه از احضار سفیر روسیه و اعتراض تهران به بیانیه مشترک مسکو با کشورهای حاشیه خلیج فارس در زمینه جزایر سه‌گانه ایرانی خبر داد. در بخشی از بیانیه که پس از ششمین دور گفتگوهای راهبردی وزیران امور خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد، دو طرف بر حمایت خود از امارات برای دستیابی به راه حل مسالمت تامیز درباره جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا تاکید کردند. در این بیانیه همچنین بر حق امارات برای رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری برای حل و فصل این موضوع میان ابوظبی و تهران تاکید شده. پیشتر چین، دیگر متحد استراتژیک جمهوری اسلامی، هم در تعامل با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس موضع مشابهی اتخاذ کرده بود. ایران رویکرد امارات و متحدانش در خلیج فارس را نقض تمامیت ارضی و حق حاکمیت خود درباره جزایر سگانه می داند. میلان کوندرا، نویسنده فرانسوی چک تبار، در 94 سالگی درگذشت. به گزارش رسانه‌های رسمی جمهوری چک، این نویسنده روز 20 تیر در پاریس و پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری درگذشت. او متولد شهر برنو بود اما در سال 1975 پس از فشارهای ناشی از انتقاد او به رخدادهای پس از سرکوب بهار پراگ به فرانسه مهاجرت کرد. اغلب آثار آقای کوندرا به ده ها زبان از جمله فارسی ترجمه شده و یکی از نویسندگان محبوب خوانندگان ایرانی است. رمان معروف او سبکی تحمل ناپذیر هستی که از آن اقتباس سینمایی نیز شده با عنوان بار هستی به فارسی ترجمه و منتشر شده است. کره شمالی روز چهارشنبه و برای نخستین بار در 3 ماه اخیر یک موشک بالیستیک قاره پیما را آزمایش کرد. برخی متخصصان حوزه عدم اشاعه میگویند رهگیری این موشک تازه که از سوخت جامد استفاده میکند احتمالاً دشوارتر از نمونه های پیشینان است. به گفته مقام های ژاپنی پرواز این موشک حدود 74 دقیقه طول کشیده که طولانی ترین زمان پرواز یک موشک تولید کره شمالی است. در روزهای اخیر کره شمالی از پرواز هواپیماهای جاسوسی آمریکا در نزدیکی حریم هوایی خود و همچنین حضور یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا در کره جنوبی به شدت انتقاد کرده و گفته بود واکنش نشان خواهد داد. کره جنوبی این آزمایش را یک تحریک شدید علیه خود خوانده و از پیونگیانگ خواسته که از آزمایش‌های بیشتر خودداری کند. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، چهارشنبه در جریان دیدار با طلاب حوزه علمیه سراسر ایران گفت تبلیغ موضع دفاعی نیست و تهاجم لازم است. آقای خامنه‌ای هشدار داد که در صورت غافل شدن از تبلیغ جامعه دچار دگرگونی یا به تعبیر او استحاله فرهنگی می شود.
اگر حوزه علمیه از اهمیت تبلیغ و حساسیت تبلیغ و مضاعف بودن وظیفه تبلیغ امروز غفلت بکنه، دچار عارضه ای میشیم که جبرانش با آسانی ممکن نیست. نمیگم محاله، استحاله فرهنگی.
هشدارهای علی خامنه‌ای در حالی مطرح شده که برخی از طلاب از نگاه منفی جامعه به این گروه و نپوشیدن لباس مذهبی خود در مجامع عمومی به دلیل ترس از واکنش ها سخن میگویند. اما در تهران، رجب‌علی اعتمادی زاده از چهره‌های ادبیات عامه پسند ایران که آثارش را با امضای ری اعتمادی منتشر می‌کرد، در 90 سالگی و پس از یک دوره بیماری درگذشت. او به ویژه با پافرقی نویسی به شهرت رسید. ری اعتمادی در سال 1312 در شهر لار استان فارس به دنیا آمد و در جوانی کار روزنامه‌نگاری را در روزنامه اطلاعات آغاز کرد.
سپاس از بنیامین صدر برای بازگویی تازه ترین خبرها. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه مدعی شد 50% از اساتید و طلاب مدرسه مکی با هویت جعلی و اقامت غیرقانونی آنجا هستند. 132 تن بازداشت و از کشور خارج شدند.
در بزنگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی از مسئله بدون شناسنامه بودن استفاده های امنیتی کرده.
جمهوری اسلامی سفیر مسکو در تهران را احضار کرد. حمایت مسکو از طرح مسئله جزایر سگانه در دیوان بین المللی. و خالق کفش‌های غمگین عشق درگذشت. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شده بیش از 50% طلاب و برخی از اساتید مدرسه مکی اتباع سایر کشورها هستند که به صورت غیرقانونی در استان سیستان و بلوچستان حضور دارند. بنا به این گزارش 132 تن از آنها بازداشت و از کشور اخراج شدند. موضوعی که گمانه‌زنی‌های زیادی را به همراه داشته از جمله آغاز دور جدید تنش میان عربستان با جمهوری اسلامی، آن هم در پی ممنوع الخروج شدن علی اکبر رائفی پور، یکی از تئوریسین‌های نظام از عربستان. در گفتگویی که با مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی داشتم از دلایل فشارهای جدید بر روحانیون اهل سنت پرسیدم.
شاید در رابطه با این مسئله بشه گمانه‌زنی رو مطرح کرد، با توجه به این که در اخباری که منتشر شده هم تعدادی از اتباع خارجی ظاهراً بازداشت شدن و احتمالاً اینها رد مرز خواهند شد و هم آسیب‌های جدی به شهروندان بلوچ در این منطقه وارد شده، شامل مصادره ماشین‌ها، تخریب منازل و اینها. چه گمانه‌زنی مطرح هست؟ یکی این که خب به هر حال علارغم اینکه جمهوری اسلامی در چند وقت گذشته مدعی بود و تبلیغات زیادی هم انجام داد که رابطه خودش رو با کشورهای خلیج فارس و عرب در حال ترمیم دادن یا رفع تنش هست، اما ما میبینیم خبرهای در چند روز گذشته منتشر شده مبنی بر این که ظاهرا در لایه‌های پایین‌تر داستان همچنان این تنش‌ها و این مشکلات با در ارتباط با کشورهای عربی از طرف جمهوری اسلامی وجود داره. مسئله بعدی خب فضای کل خود سیستان و بلوچستان هست که در 9 ماه گذشته جمهوری اسلامی علاوه رغم اینکه سیاست‌های سرکوبگرانه بسیار شدیدی رو در این استان اجرا کرد، همچنان می‌بینیم در این استان مردم در زاهدان و در چند هفته گذشته در برخی دیگر از نقاط این استان به خیابان‌ها میان و اعتراض می‌کنند. حالوش هم اشاره کرده که شهروندان این منطقه از حامیان مولوی عبدالحمید هستند. مسئله بعدی یا گمانه‌زنی که شاید دورتر باشه مسئله حقابه هیرمند هست که علارغم اینکه جمهوری اسلامی مقامات مختلف اون شامل رئیس جمهور رئیسی ادعای این داشتن که با طالبان برای احقاق حقابه هیرمند به توافق رسیدن، همچنان می‌بینیم طالبان از این مسئله سر باز می‌زنند. در چند ماه گذشته برخی از مقامات دولتی و حکومتی و نمایندگان مجلس پیشنهاد داده بودند در رابطه با تحت فشار قرار داد طالبان اتباع یا مهاجران خارجی یا اتباع افغانی که در ایران هستند رو به افغانستان بازگردانن، که شاید به عنوان گمانه‌زنی دورتر بشه این رو هم در نظر گرفت.
آقای نخل احمدی، یکی از گمانه‌زنی‌های شما در ارتباط با احضار و بازجویی روحانیان اهل سنت روابط جمهوری اسلامی با عربستان بود. آیا تنش میان این دو کشور از نگاه شما به شکل جدیدی داره رخ میده؟
در ابتدای این که خبری که منتشر شد در رابطه با اینکه ایران و عربستان دیداری انجام دادن و قراردادی رو امضا کردن، این مسئله مطرح شده بود که ریشه‌های تنش و اختلافات این دو کشور بسیار عمیق‌تر از اون هست که با یه قرارداد یا به هر حال چون این مسائل قابل حل و فصل کردن باشه. ما در گذشتم شاهد این بودیم که در قبال تحرکاتی که دو طرف انجام میدادن، ما شاهد این بودیم در ایران مثلا زمانی که در عربستان شیخ نمر اعدام شد، ما بلافاصله در ظرف چندین روز در زاهدان تعدادی از شهروندان بلوچ اهل سنت اعدام شدن که همان زمان هم گمانه‌زنی ها به عنوان یک مسئله تلافی جویانه در رابطه با اعدام شیخ نمر صحبت از این بود. در حال حاضر هم ما می‌بینیم در چند روز گذشته رائفی پور از تئوریسین های حکومتی در ایران هم که سفری به عربستان سعودی داشته، با این عنوان که مدارکش جعلی بوده یا مدارکش اشکال داشته، ممنوع الخروج شده از عربستان. این مسئله مشابه همان چیزی هست که ما می‌بینیم مثلا در سیستان و بلوچستان هم در طول چند دهه گذشته در رابطه با شهروندان جالبی شناسنامه مطرح هست. یعنی علارغم اینکه این مسئله لاینحلی نیست، اما همچنان میبینیم جمهوری اسلامی از حل این مسئله شهروندان بدون شناسنامه خودداری میکنه و ما نزدیک به 500 هزار تا 600 هزار شهروند بدون شناسنامه داریم. در بزنگاه‌های مختلف جمهوری اسلامی از مسئله بدون شناسنامه بودن استفاده های امنیتی کرده. شهروندان ایرانی که خب نسل در اینجا بودن و نتونستن هنوز به دلایلی شناسنامه بگیرن، اینها رو در بزنگاه‌های مثل اعتراضات اخیر به صورت گروهی بازداشت کرده است و از کشور در واقع رد مرز کرده است. خب اینها مسائلی هست که حالا در شاید در چارچوب همان تقابل یا اقدامات متقابلی که یا تنش‌هایی که بین این دو کشور هست شاید از دو طرف در حال انجام شدن هست و معمولاً شهروندان معمولی یا شهروندانی که حالا اهل سنت هستن یا به هر حال قومیت خاصی دارن متضرر و قربانی این سیاست‌ها میشن.
مهدی نخل احمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا، از دلایل فشارهای جدید جمهوری اسلامی بر روحانیون اهل سنت گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با وجود مواضع متمایل به شرق که جمهوری اسلامی مدت هاست اتخاذ کرده، چین و روسیه بدون توجه به حساسیت های جمهوری اسلامی به خصوص در مورد مسائل مرتبط با حاکمیت ارضی همواره در سمت کشورهای رقیب جمهوری اسلامی قرار گرفتند. پس از موضع‌گیری چین در آذر ماه سال گذشته همسو با کشورهای حاشیه خلیج فارس که مالکیت ایران بر جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا را مورد تردید قرار داد، اکنون روسیه نیز دست به اقدامی مشابه زده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در پی انتشار بیانیه اخیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و روسیه که در آن بار دیگر از تلاش‌های امارات برای حاکمیت بر جزایر سگانه ایرانی واقع در خلیج فارس حمایت شده، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سفیر روسیه در تهران را احضار کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا روز چهارشنبه 21 تیر نوشت که در جریان احضار سفیر روسیه در تهران، مراتب اعتراض ایران به این بیانیه ابلاغ شد و علیرضا عنایتی، دستیار وزیر و مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه ایران، خواستار تصحیح مواضع فدراسیون روسیه نسبت به موضوع جزایر سگانه شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز روز سه‌شنبه 20 تیر به بیانیه پایانی ششمین نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که در مسکو برگزار شد واکنش نشان داد. او درباره آن بخش از بیانیه که به جزایر سگانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا در خلیج فارس می‌پردازد گفت این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و صدور این گونه بیانیه ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد. در همین زمینه محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی، نیز در گفتگو با اقتصاد آنلاین ضمن تاکید بر سیاسی بودن این گونه مواضع کشورهای همسایه ایران در مورد قطعیت مالکیت ایران بر این جزایر از دیدگاه حقوقی پافشاری کرد.
به لحاظ حقوقی بحث روشن است، منتها اینا متاسفانه دنبال سندسازی های جدید هستن. سندهایی که جدیدن میرن میسازن این ارزش حقوقی نداره، و اسناد قدیمی روشن هست. اینا میرن بعضی از افراد رو، مثلا میرن یه استادی رو، استاد حقوق بین الملل پیدا میکنن، پول سنگین بهش میگن، میگه کتاب برو بنویس. با کتابی که حالا با پول برن به تدوین کنن و تنظیم کنن که حقوق ایران نمیشه با اون کتاب ضایع بشه. بنابراین این مطالبی که الان مطرح شد اخیراً این بیانیه که صادر کردن واقعا به لحاظ حقوقی ارزشی نداره، ولی انتظار ما هم نیست که این بیانیه رو، ما تمایل به حسن همجواری داریم، اما این رفتارهای برخی از کشورها این مخدوش میکنه این اراده ما رو برای حسن همجواری.
روسیه روز دوشنبه میزبان ششمین نشست وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود و پس از این نشست بیانیه مشترکی صادر شد. در بخشی از این بیانیه آمده است وزیران بر حمایت خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز از جمله ابتکار امارات متحده عربی و تلاش‌هایش برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا از طریق مذاکره دو جانبه تاکید کردند. تورج عطابکی تحلیلگر مسائل خاورمیانه و آسیای مرکزی مقیم هلند در مورد این موضع روسیه با وجود حمایت‌های ایران به خصوص در بحبوحه جنگ این کشور با اوکراین به رادیو فردا چنین میگوید:
از پی دیدار رئیس جمهور چین در آذر ماه سال گذشته از عربستان و بیانیه‌ای که در پایان این سفر با مقامات شورای همکاری خلیج فارس منتشر شد و در اون به طرح امارات متحده عربی برای مذاکره در زمینه تحویل سه جزیره ایرانی تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسا رو داشتیم، حالا نوبت سفر لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است به این کشورها و دیداری که با همتایانش در این کشورها داشته و باز انتشار بیانیه‌هایی از همون دست و تحویل سه جزیره ایرانی به امارات متحده عربی. خب دلیل حمایت روسیه از این موضع شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس رو باید در توان بالای چانه‌زنی این کشورها در روابط بین‌الملل و توازنی که بین سیاست روبه شرق و غرب خود داشتن باید جستجو کرد. این کشورها حتی در این زمان که جنگ روسیه علیه اوکراین جاریه توانستند ضمن افزایش سقف تجارتشون با روسیه همگامی با غرب رو هم برای حمایت نظامی از اوکراین زیر سوال نبرند، موضوعی که در مورد ایران مستاق نداره و سیاست روبه شرق خامنه ای به گونه ای منافع بلند مدت و حتی میان مدت ایران رو هم فدای امنیت کوتاه مدت نظام فقیه سالار کرده. روسیه واقف بر این ضعف جمهوری اسلامی و تلاش میکنه از این ضعف به نفع خودش استفاده بهینه بکنه.
ایران و امارات متحده عربی دهه هاست که دارای اختلافات ارضی هستند و امارات همواره ادعاهایی را بر سر این جزایر سگانه مطرح می کند. بیانیه اخیر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و روسیه در شرایطی صادر شده که دولت ابراهیم رئیسی در حال تقویت روابط خود با کشورهای عربی منطقه است.
همکارم شاهین بشیری از احضار سفیر روسیه در تهران در پی حمایت مسکو از طرح مسئله جزایر سگانه در دیوان بین‌المللی گفت.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رجب‌علی اعتمادی زاده که با نام ره اعتمادی برای طرفداران داستانهای عاشقانه و عام پسند در دهه 40 و 50 خورشیدی شناخته شد، 21 تیر ماه 1402 در سن 90 سالگی در تهران درگذشت. او در بیشتر سالهای پس از انقلاب 1357 خانه‌نشین بود و بیشتر نامی آشنا برای علاقه‌مندان قدیمی داستانهای عاشقانه است. بنیامین صدر نگاهی کوتاهی کرده به زندگی و فعالیت‌های حرفه‌ای این نویسنده معاصر.
خالق کفش‌های غمگین عشق و تویست داغم کن درگذشت. رجب‌علی اعتمادی زاده که طرفداران داستان‌های عاشقانه در دهه 40 و 50 خورشیدی او را با نام ره اعتمادی می‌شناختند. ره اعتمادی از چهره‌های ادبیات عامه پسند ایران 21 تیر 1402 در 90 سالگی و پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. او 3 بهمن 1312 در شهر لار استان فارس به دنیا آمد و در جوانی به روزنامه‌نگاری در روزنامه اطلاعات پرداخت. مجله اطلاعات جوانان از نشریات مؤسسه اطلاعات در دهه 40 و 50 خورشیدی با سردبیری او یکی از پرفروش‌ترین مجله‌های ایران بود. داستان‌های اجتماعی که این نویسنده و روزنامه‌نگار به ویژه به شکل پاورقی در مطبوعات می‌نوشت، او را به شهرت رساند. دختر خوشگل دانشکده من، تویست داغم کن، کفش‌های غمگین عشق، گور پریا، برای که آواز بخوانم و خوب من از مشهورترین آثار این نویسنده است. او در آثارش به جنبه‌های زیست اجتماعی آن روز ایرانیان به ویژه جوان‌ترها می‌پرداخت و آن را با جلوه‌های عامه‌پسند و عاشقانه در هم می‌آمیخت. قرار است مراسم خاکسپاری آقای اعتمادی‌زاده پنجشنبه 22 تیر و همزمان با خاکسپاری احمد رضا احمدی شاعر نام‌آشنای معاصر که او نیز به تازگی درگذشت در تهران برگزار شود.
بنیامین صدر نگاه کوتاهی کرده بود به زندگی و فعالیت حرفه‌ای رجب علی اعتمادی‌زاده اعتمادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در نشست عمومی ظهر امروز در پارلمان با رأی مثبت 336 تن از نمایندگان طرحی تصویب شد که با هدف بازگرداندن سلامتی به طبیعت و از دست ندادن تنوع در زیست تنظیم شده است. شماری از کشاورزان اروپایی و احزاب از مخالفان تصویب این طرح بودند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا ظهر امروز چهارشنبه به طرح چالش برانگیز بازسازی طبیعت رأی مثبت دادند. این طرح با وجود مخالفت شدید نمایندگان جبهه راست و تجمعاتی که از دیروز مقابل پارلمان تشکیل شده بود، تصویب شد. از میان نمایندگانی از 27 کشور قاره اروپا که امروز در نشست عمومی پارلمان در استراسبورگ فرانسه حضور داشتند، 336 تن رأی موافق، 300 نفر رأی مخالف و 13 نماینده نیز رأی ممتنع دادند. طرح بازسازی طبیعت که یک متن کلیدی در پیمان سبز اروپا برشمرده می شود، با هدف توقف از دست دادن تنوع زیستی تنظیم شده است، اما سبب شد که فعالان محیط زیست و کشاورزان روبروی هم قرار بگیرند. بازسازی طبیعت از در حدود یک سال پیش به نمادی برای یک نبرد سیاسی میان نمایندگان جبهه راست از یک سو و سبزها و چپها از سوی دیگر تبدیل شد. ایده بازسازی طبیعت که در اواسط سال 2022 توسط بروکسل پیشنهاد شد، با طی مراحل بعدی و در صورت تبدیل شدن به قانون، کشورهای اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند که مطابق با توافقنامه مونترال برای احیای مناطق خاکی یا دریایی که به واسطه آلودگی یا شدت بهره‌برداری آسیب دیده اند اقدام کنند.
qui impose de restaurer 20 à 30% des surfaces naturelles de l'Union européenne, donc les champs, les rivières, les forêts, etc.
هم اکنون از 80% از زیستگاه‌های طبیعی در اتحادیه اروپا و 70% از خاک کشورهای اتحادیه در وضعیتی نامناسب مراقبت می‌شود. از سوی دانشمندان نیز مداوماً یادآور می‌شوند که بازسازی اکوسیستم‌ها برای جلوگیری از بحران آب و هوا یک امر حیاتی است. در همین راستا در طرح پیشنهادی راهکارهای روشن و بلند پروازانه پیش‌بینی شده است. از جمله بازیابی دست کم 20% از حوزه خشکی و دریایی اتحادیه اروپا تا سال 2030 و بازسازی تمام اکوسیستم‌های تخریب شده نیازمند ترمیم تا سال 2050. همچنین در مورد زیستگاه‌های ویژه به سان مناطق مرتفع، صخره‌ای، تپه‌ای، تالاب‌ها، آب‌های شیرین و نواحی ساحلی، هر کشور عضو اتحادیه باید تا سال 2030 دست کم 30% از عملیات احیا را اجرا کرده باشد و سپس تا سال 2040 بازسازی این مناطق را به دست کم 60% برساند. یک پیشبینی دیگر در این طرح همان است که تا سال 2030 دست کم 10% از سطوح زیر کشاورزی تبدیل به مواردی از جمله زمین‌های عایش شده، ردیف درختان، خندق، دیوار سنگی، حوضچه کوچک و از این دست بشود تا فضای برای گیاهان، حیوانات وحشی و گردافشان‌ها فراهم بیاید و از فرسایش و تخلیه خاک جلوگیری بشود. از سوی دیگر اما کشاورزان و اتحادیه‌های کشاورزی، جنگلداری و شیلات در صف اول مخالفان این طرح قرار دارند و دیروز سه‌شنبه نیز حدوداً 200 نفر از آنها با ده‌ها تراکتور برای اعتراض در مقابل پارلمان اروپا گرد هم آمدند. این گروه‌ها که از پشتیبانی حزب محافظه‌کار مردم اروپا در پارلمان نیز برخوردار هستند، میگویند که کشاورزان مخالف احیای طبیعت نیستند، اما باید در مرکز همه تصمیم‌گیری‌ها قرار بگیرند و هر طرحی که در این راستا سبب کاستن از انگیزه کار و کارآفرینی در کشاورزی می شود باید متوقف بشود. در جبهه مخالف اما فعالان زیست محیطی از جمله گرتا تونبرگ جوان می گویند که برای متوقف کردن تغییرات آب و هوایی در جهان پروژه بازسازی طبیعت باید اجرا بشود. این گروه نیز مانند رقبا از بامداد سه‌شنبه با حمل پلاکارد و سردادن شعار مقابل پارلمان اروپا حاضر شدند، اما به خلاف کشاورزان پشتیبان آن نمایندگانی بودند که می‌خواستند به طرح احیای طبیعت رأی مثبت بدهند. طرح بازسازی طبیعت پیشتر در شورای وزرای اتحادیه اروپا مطرح شده بود، اما توسط کمیته شیلات و کشاورزی رد شد. سپس در پی آنکه ششم تیر ماه در کمیسیون آرای برابر از سمت موافقان و مخالفان با آن داده شد، این طرح برای رأی گیری امروز به نشست عمومی نمایندگان ارجاع داده شد.
شعب اماپور از تصویب طرح بازسازی طبیعت در پارلمان اروپا گفت. اما وقتش سری بزنیم به خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. امیر خسروانی، عضو تیم ملی پارادو و میدانی ایران، صاحب مدال نقره رقابت‌های قهرمانی جهان شد. خسروانی در رشته پرش طول با کسب رکورد 7 متر و 26 ضمن کسب مدال نقره، سهمیه پارالمپیک پاریس رو هم به دست آورد. همچنین در ادامه رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان که به میزبانی پاریس در حال برگزاری، الهام صالحی، امان الله پاپی، رشید مسجدی و علیرضا مختاری هم موفق به کسب سهمیه پارا دو و میدانی المپیک 2024 شدند. سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به مدیران باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول خواستار عدم صدور بیانیه نویسی از سوی باشگاه‌ها شد. در نامه‌ای که محمد رضا کشوری فرد، سرپرست سازمان لیگ، برای مدیران باشگاه‌ها ارسال کرده، تاکید کرده که در صورت بیانیه نویسی باشگاه جریمه و با اونها برخورد انضباطی صورت می‌گیره. سازمان لیگ به مدیران باشگاه‌ها تذکر داده که برای جلوگیری از ملتهب شدن فضای لیگ، هر گونه بیانیه نویسی از سوی باشگاه‌ها و انتشار اون در رسانه‌ها به طور کلی ممنوع خواهد بود. تیم فوتبال امید ایران برای برگزاری یک اردوی تدارکاتی عازم ترکیه میشه. شاگردان رضا عنایتی که خودشون رو برای بازی‌های آسیایی هانگژو و همینطور کسب سهمیه المپیک پاریس آماده می‌کنن، در این اردو 3 دوستانه خواهند داشت. امیدهای ایران در بازی‌های دوستانه مقابل تیم‌های عربستان، امارات و مولداوی به میدان خواهند رفت. همچنین در این اردو میلتون مندس، مربی برزیلی، هم به کادر فنی تیم امید ایران اضافه خواهد شد. تیم امید ایران در حالی وارد اردوی ترکیه میشه که همچنان مشکل عدم همکاری تیم‌های باشگاهی با این تیم پا بر جاه و به دلیل مخالفت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بازیکنان این دو تیم در این اردو حضور ندارند. در آستانه 6 ماه تا شروع جام ملت‌های آسیا، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا یک نظرسنجی برای معرفی تیم منتخب تاریخ این رقابت‌ها را منتشر کرد. ناصر حجازی به عنوان یکی از دروازه‌بان‌های برتر، مهدی مهدوی‌کیا در خط دفاع، علی کریمی به عنوان هافبک و علی دایی در خط حمله این نظرسنجی حضور دارند. هر کاربر می‌تونه یک انتخاب در خطوط چهارگانه داشته باشه و رأی‌گیری هم قابل تغییر نیست. باشگاه پرسپولیس از تمدید قرارداد مربیان و مدافع خارجیش خبر داد. رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس با انتشار این خبر نوشته اسمار ویرا، پپلوسادا و وسلی ننکا، اعضای کادر فنی سرخپوشان، امروز با حضور در دفتر باشگاه قرارداد جدید را امضا کردند و در فصل آینده هم روی نیمکت سرخپوشان حضور دارند. همچنین گورگی گولسیانی، مدافع پرسپولیس، هم که پیشتر برای تمدید قرارداد به توافق رسیده بود، قرارداد جدیدش را با سرخپوشان امضا کرد. وزارت ورزش ایران از تایید صلاحیت 8 نامزد انتخابات فدراسیون کشتی خبر داد. بر این اساس علیرضا دبیر، حمید بنی تمیم، عباس جدیدی، جمشید خیرآبادی، مصطفی میرزایی، عبدالله عزیزی، حمید سیفی و حمید یاری 8 نامزد انتخابات ریاست فدراسیون کشتی هستند که صلاحیتشون برای حضور در انتخابات تایید شده. مجمع انتخاباتی فدراسیون کشتی فردا پنجشنبه ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران شنبه هفته آینده و برای برپایی اردوی آماده سازی به ترکیه سفر میکنه. اردوی شاگردان هاکان دمیر در مانیسا خواهد بود و دو بازی دوستانه مقابل تیم ملی ترکیه برگزار خواهند کرد. طبق اعلام فدراسیون بسکتبال، تیم ملی ایران از ترکیه عازم لبنان میشه و دو بازی دوستانه هم مقابل تیم ملی این کشور انجام میده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم